این این راه انتقال تو کشور ما خیلی زیاده، یا اصلا اگر هم اتفاقی افتاده اعتیاد تزریقی هم داشته به حال الان هپاتیت هپاتیتو گرفته، در واقع این بیماریش به این شکل با سرق دست دادن و سرق خوردن که توی سفره با هم بخورن یا اتاق مشترکی داشته باشن به کسی منتقل نمیشه.
بله
بیشتر رعایتشون توی چیزای شخصی باشه، مثل تیغ مشترک، مسواک مشترک، چیزی که با خون ممکنه آلوده بشه، باید به این رعایت بکنن.
حالا خانم دکتر ابوالقاسمی، اگر کسی مصاب و مبتلا به هپاتیت بی و یا سی باشه و درمان و معالجه نکنه، دنبال موارد درمانی و تشخیص و چیزهای خود نروه، کدام عواقب و عوارض ممکنه برایش به وجود بیاید؟
سوال خیلی خوبیه. هپاتیت بی و سی وقتی که گفتم حتما باید آزمایش بدن بشناسن بیماری رو. ما یه مشکل داریم، ممکن آزمایش نده باشن و ندونن این بیماری رو دارن. بعضی هم که شناختن ولی توجهی بهش نمیکنن. ممکنه که گاهی اوقات چه اتفاقی نیفته در مورد هپاتیت بی، ولی گاهی پیش میاد که این کم کم کبد ممکنه از بین ببره آهسته آهسته، موقعی که متوجه نمیشن که فعال شده ممکنه بیماری فعال بشه، کبد آهسته آهسته از بین بره، بهش میگیم سیروز کبدی، در واقع کبدی که نارسا شده کار نمیکنه.
بله
در هپاتیت سی که تقریبا اکثرا این اتفاق میفته، ولی در طی 20 سال 30 سال این اتفاق ممکنه بیفته، تو عده خاصی سرعت کمتر. در نتیجه حتما افراد هپاتیت سی و بی باید شناسایی بشن. هپاتیت سی ها که درمان میشن، هپاتیت بی ها باید اگر نیاز به درمان دارن همون موقع درمان انجام بشه، اگر نیاز به درمان ندارن بر اساس آزمایششون باید چکاپ های هر 6 ماه براشون انجام بشه که اگر نیاز به درمان داشتن انجام بشه.
بله
یه نکته خیلی کوچیک میدونم وقت کمه، بینشون ضعیف بشن برامون خیلی مهمه. یعنی ممکنه کسی هپاتیت ویروس هپاتیت بی تو بدنشه، میدونه دکتر بهش گفته بیماری شما فعال نیستش و نیاز به درمان ندارین، بعد ایشون ممکنه مثلا بیماری روماتیسمی بگیره که به خاطر اون بیماری روماتیسمی قراره که یه داروی خاصی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، مثلا کورتون دوز بالا، داروی مثل ریتوکسین مب اینا بهشون زده بشه. این فرد حتما باید برای هپاتیت بی اقدامی انجام بده، یعنی حتما به ویروس هپاتیت بی که تو بدنش وجود داره باید درمان بشه که وقتی در مقابل سیستم ایمنی دوباره فعال نشه.
بله
و اینکه هر فردی هم که میخواد این دارو رو دریافت کنه، پزشک باید براشون این آزمایش هپاتیت بی رو چک کنه که این ویروس اگه وجود داره این ویروس رو در واقع قبلش پیشگیری کنن از فعالیت این بیماری. اسپرکورتون سیستم ایمنی ما اثر نداره به اون شکل بخوایم کاری، حتی کورتونای با دوز کم مثلا 5 میلی گرم پردنیزولون داروی نیستش که بگیم به تنهایی اگه مصرف بشه بگیم سیستم ایمنی رو خیلی ضعیف میکنه، ولی دوز بالای کورتون و سری داروهایی که در واقع سیستم ایمنی رو شدیدتر ضعیف میکنن حتما باید هپاتیت بی رو قبلش براشون چک بکنیم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و همه عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
به نام خدایی که پاک است و بی همتا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه‌ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم در نشرات نیمروزی رادیو. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردن سپاسگزار میباشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز برنامه‌های متنوعی که تقدیم میشه رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کند. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها در جمع شما خوبان میباشیم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه خبری خواهیم داشت. در ساعت 1:40 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگهای فرمایشی میکنیم که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 30 دقیقه میباشد. برنامه زربان را بعد از گلچین موسیقی تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه. برنامه قصه های کهن پارسی را در ساعت 2:35 دقیقه تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. گلبانگ غزل را در ساعت 2:50 دقیقه پیشکش عزیزان خواهد شد. در ساعت 3 و وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 3:10 دقیقه داستانهای تمثیلی تقدیم حضورتان میگردد و مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان سومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان می رسد. بعد از خبر در ساعت 6:45 دقیقه برنامه پند پیران را شننده خواهید بود. در ساعت 7 صهیونیسم خانه عنکبوت تقدیم شما عزیزان می گردد. شما می توانید برنامه شمیم رضوان را در ساعت 7:15 دقیقه شننده باشید. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:18 دقیقه و 4 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس ستاد اردوی طالبان: اجازه وقوع جنگ داخلی را در افغانستان نمی دهیم. تظاهرات در قندهار علیه طالبان. و ادعای آمریکا درباره بازگشت القاعده به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. رئیس ستاد اردوی طالبان از تشکیل اردوی قوی در آینده نزدیک در افغانستان خبر داد و تاکید کرد که اجازه وقوع جنگ داخلی را در افغانستان نخواهند داد. مولوی فصوحی‌الدین رئیس ستاد اردوی دولت موقت طالبان در یک نشست خبری گفت که مشورت‌ها درباره ایجاد اردوی قوی در افغانستان ادامه دارد و در آینده نزدیک اردو تشکیل خواهد شد. مولوی فصوحی‌الدین همچنین تاکید کرد که طالبان کسانی را که به نام قوم، مقاومت، پشتیبانی از دموکراسی و مسائل از این دست اخلال ایجاد می‌کنند، سرکوب خواهد کرد و اجازه وقوع جنگ داخلی را نخواهند داد. وی در این نشست از فرد یا گروه خاصی نام نبرد. طالبان پیش از این بارها گفته بود که عامل اساسی جنگ در افغانستان اشغال خارجی است. پیش از این نیز طالبان مدعی شده بود که فراخان برای مقابله با آنها نتیجه تحریک دست‌های خارجی است که راه را برای جنگ‌های داخلی هموار می‌کند. هزاران نفر از ساکنان شهر قندهار در افغانستان در اعتراض به طالبان تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان به دستور جدید طالبان برای تخلیه 3000 واحد خانه متعلق به فرماندهان پیشین اردو و نیروهای امنیتی دولت قبلی افغانستان معترض هستند. طالبان به شماری از صاحبان خانه ها گفتند بعد از بیش از 30 سال سکونت در ناحیه اول ولایت قندهار که چونی نام دارد 3 روز وقت دادند تا خانه خود را ترک کنند. پیش از این نیز ادعاهای مشابهی در دایکندی، پنجشیر و قندوز مطرح شده بود. اعتراضات در قندهار در شرایطی انجام می شود که پس از فراخوان قیام عمومی از جانب احمد مسعود رهبر مخالفان در دره پنجشیر، طالبان هر گونه تظاهرات را ممنوع کرده و گفتند که شهروندان برای برپایی اعتراضات باید از حکومت مجوز بگیرند. درباره این موضوع همکارم زاهد از حوزه جنوب افغانستان گزارش می دهد.
صدها نفر از باشندگان ساحه فرقه کهنه یا فرقه سابقی ولایت قندهار در جنوب افغانستان پس از آن در شهر دست به تظاهرات گسترده زدند که و گفته آنان گروه طالبان تلاش کردند آنان را از مناطق مسکونی خود در ساحه کانان در آن سکون و خانه ها ساختند بیرون کنند. باشندگان ساحه متذکره میگویند که در این موقعیت از سالها به این طرف زندگی دارند و طالبان به تازگی به آنان دستور دادند که این ساحه را به افراد گروه طالبان تسلیم دهند. مظاهره کنندگان گفتند که جای دیگر برای زندگی ندارند و آنان این دستور طالبان را قبول ندارند و گفته تظاهر کنندگان بیش از 10,000 نفر در این محله زندگی میکنند که اکثرشان بیوه‌ها یا همسران نظامیان هستند که در جریان 30 سال گذشته یا جریان خدمت جان باخته و معیوب یا زخمی هستند. با وجود آن که طالبان مردم را از راندازی تظاهرات منع کردند، اما مردان و زنان در شهر قندهار بعد از این دستور طالبان و جاده ها براستند و علیه طالبان شاههای بسیار سخت و تند را دادن و حتی برخوردهای هم سود و طالبان حتی برای فراکردن تظاهر کنندگان تعداد آنان را به گفته شاهدان عینی و برخی اشتراک کنندگان تظاهرات لطکوب کرده. یک خبرنگار محلی هم این پوشش خبری این تظاهرات به گفته آن افسر طالبان لطکوب و توهین و تحقیر شده است. البته طالبان تصمیم رسما در این مورد واکنش را نشان نداده است، اما این فرقه کهنه قندهار یک محل نظامی هستند که از سالها در این صدران خانه های افراد که با نظام کار میکنند سکونت داشتند. باشندگان محل میگویند که سرمایه گذاری کردند، خانه ها را ساختند و برای آنان در شرایط فیلی اقتصاد خیلی پایین است، نمیتواند خانه های خود را ترک کند یا تخریب کند و توانایی خانه های کرایی یا ساخت خانه دیگر هم ندارد و یک مجبوریت بسیار جدی آنان هستند که باید حداقل یک سرپناه برای زندگی در این محل یا در شهر قندهار داشته باشند. اکثریت تظاهر کنندگان بر علیه طالبان شعارهای بسیار سخت دادند و لاتکوب و مسائل برخوردهای فیزیکی هم آغاز شد و آنان حتی مدعی هستند که چون اینا اکثریت خانواده های سربازان قبلی هستند طالبان نباید با آنان چنین برخورد کنند.
با وجود بحران‌ها در حوزه‌های مختلف، طالبان تلاش می‌کند تا کشورهای دیگر کابینه دولت موقتش را به رسمیت بشناسند. بحران اقتصادی، انسانی و همشمول نبودن دولت موقت طالبان 2 موضوع است که این روزها طالبان به آن گرفتار شدند و سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان نیز در نخستین نشست خبری خود که روز 3 شنبه برگزار شد از کشورهای جهان خواست تا نیازهای بشری را به مسائل سیاسی گره نزنند و مردم افغانستان را با کمک‌های بشر دوستانه، تعلیم و موضوعات بهداشت و درمان یاری رسانند. در این زمینه گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل آماده پخش است که با اتفاق میشنویم.
پس از گذشت 1 ماه از ورود طالبان به کابل، اکنون طالبان به دنبال اعلام دولت موقت با 2 مشکل مواجه هستند. یکی آوارگان داخلی و زنگ بحران انسانی و اقتصادی که در این کشور به صدا در آمده است و دیگری همه شمول نبودن کابینه موقت طالبان.
کابینه سرپرست است.
علاوه بر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور پناهندگان، سفرای چین و پاکستان در کابل با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار کردند. محور اصلی دیدارها کمک های انسانی به مردم افغانستان بوده است. موضوعی که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در نخستین نشست خبری خود به آن اشاره کرد.
از تمام کشورهای جهان تقاضا داریم که درباره در بخش تعلیم، صحت، مهاجرین و مقابله و مبارزه با خشکسالی که مردم با او روبرو است در این باره کمک های خود داشته باشه و مسائل بشری با مسائل سیاسی یکجای نکنند. اگر می کنه یه خلاف قوانین حقوق بشر است.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در این باره که آیا طالبان بنا به درخواست کشورهای مختلف درباره فراگیر نبودن کابینهشان تغییراتی خواهند آورد گفت:
هر کاری که به نفع ملت باشه و مغایر به اصول مقدس اسلام نباشه ما کاری که میکنیم به خاطر خارجی ها نمیکنیم، به خاطر منافع کشور خود میکنیم و هر کاری که به نفع میبود و میشه و نمیبود نمیشه.
به گفته سرپرست وزارت امور خارجه طالبان هم اکنون همه سفارتخانه های این کشور به جز چند مورد با دولت طالبان در ارتباط است. طالبان تلاش میکنند تا کشورهای دیگر دولت اونها را به رسمیت بشناسند، اما آنچه که باعث شده تاکنون کشوری دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناسد همه شمول نبودن و فراگیر نبودن دولت طالبان است. بهنامی یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
امیر اسماعیل خان از رهبران جهادی و والی پیشین هرات تاکید کرد که ایجاد حکومت همه شمول در شرایط کنونی به نفع مردم و کشورهای همسایه افغانستان است. امیر اسماعیل خان که پس از تصرف هرات توسط طالبان چند روزی در اسارت آن گروه بود، در یک مصاحبه با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفته است که فعلا در مشهد ایران هست و تا هنوز تصمیم نگرفته جای دیگری برود. اسماعیل خان گفت که هنوز زود است که ما جایی برویم و اگر حکومت همشمول تحت نام جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شود شاید برگردیم. امیر هرات در مورد حکومت جدید طالبان اظهار داشت که در صورتی که ملت ما از حکومت طالبان راضی نباشند اقدام جدی میکنیم، ولی اگر راضی باشند ما هم راضی خواهیم بود. والی پیشین هرات در مورد تماس با طالبان گفت که هیچ گونه تماس و ارتباطی با رهبران و اعضای این گروه ندارد، اما با رهبران شمال کشور رابطه نزدیک دارد و همچنان مکالمات صوتی و تلفنیشان ادامه دارد. او همچنین گفت که غنی مأمور انجام کودتا در افغانستان بود و دولت قبلی به همین دلیل سقوط کرد. امیر اسماعیل خان پیش بینی کرد مقاومت پنشیر به رهبری احمد مسعود به مرور زمان در دیگر ولایات افغانستان گسترش می‌یابد و رشد می‌کند. برخی خبرنگاران در افغانستان با شکایت از محدود شدن کارهای اطلاع‌رسانی می‌گویند که در اداره‌های دولتی سخنگویان کافی وجود ندارد و از این رو بیشتر سوال‌های آنان بی‌پاسخ می‌مانند. فعالان رسانه افغانستان میگویند که هرچند طالبان پس از نزدیک به یک ماه حضور در کابل اعضای کابینه خیش را اعلام کردند، اما هنوز هم جز چند عضو کمیسیون فرهنگی طالبان منبع اطلاع رسانی دیگر از طالبان و رسانه ها وجود ندارد. خبرنگاران می افزایند که پرسش هایشان در بسیاری از اوقات بی پاسخ می ماند. آنان می گویند که اگر فعالیت اداره های اطلاع رسانی در وزارتخانه ها از سر گرفته نشود، فاصله میان حکومت، رسانه ها و شهروندان بیشتر خواهد شد. با این حال طالبان وجود چالش ها در روند اطلاع رسانی برای رسانه ها و شهروندان را می پذیرند و می گویند که کار روی چارچوبی برای ادامه فعالیت رسانه ها و نیز ایجاد اداره های اطلاع رسانی در حکومت جریان دارد. مقامات آمریکایی مدعی شدند که در یک یا دو سال آینده احتمال دارد القاعده خود را در افغانستان بازسازی کند. با گزارش نیویورک تایمز، مقامات اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه با طرح این ادعا اشاره کردند که برخی از اعضای گروه تروریستی القاعده از پیش به افغانستان بازگشتند. مقام اطلاعاتی آمریکا به نام اعضای القاعده که آمریکا مدعی است به افغانستان بازگشتند اشاره ای نکرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا بیان کردند که القاعده می تواند طی دو سال خود را بازسازی کند. آنها پس از سقوط دولت افغانستان با قانونگذاران آمریکایی گفتند که در حال بررسی این بازه زمانی هستند. مدیر کل آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا روز سه‌شنبه در نشست سالانه اطلاعات و امنیت ملی آمریکا گفت که ارزیابی فعلی در مورد زمان بازسازی القاعده برای تهدید آمریکا یک یا دو سال است. دیوید کوهن معاون رئیس سازمان سیا نیز گفت که قسمت سخت زمانبندی آگاهی از این مسئله است که چه زمانی القاعده و داعش در افغانستان پیش از تشخیص تحرکاتشان توانایی حمله به آمریکا را پیدا می‌کنند و اعلام کرد که سیا مراقب تحرک احتمالی القاعده در افغانستان است. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست استماع کمیته فرعی سنا آماج خشم و انتقادات تند سناتورهایی قرار گرفت که از عملکرد دولت این کشور در خروج نیروها از افغانستان ناراضی بودند. باب منندز سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست استماع این کمیته خطاب به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اجرای سیاست خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را آشکارا و به طور مهلکی اشتباه خواند و گفت که این کمیته در صدد دریافت شرح کاملی از تصمیمات دولت آمریکا درباره افغانستان از زمان روی کار آمدن جو بایدن در جنوری 2021 است. سناتور منندز با تاکید بر اینکه اصل پاسخگویی باید حاکم باشد گفت که دولت بایدن در اجرای هدف اعلانی خود مبنی بر جای گذاردن یک آرایش سیاسی پایدار در افغانستان آشکارا کوتاهی کرده است. سناتور جیمز ریش جمهوری خان است که عضو کمیته روابط خارجی مجلس سناس خروج ایالات متحده از افغانستان را یک شکست ملالت انگیز خواند و دولت بایدن را به بی ارزگی متهم کرد. سناتور رند پال هم درباره اینکه آیا اردوی آمریکا در حمله پهبادی 29 اوت به اشتباه یک امدادگر را هدف قرار داده است یا خیر سوال کرد که بلینکن در پاسخ گفت که تا زمان روشن شدن نتایج تحقیق ایالات متحده نمیتواند در این باره اظهار نظری کند. سناتور پال با اشاره به اینکه وی تصاویر از اطفال کشته شده در این حمله را در اختیار دارد گفت که شما نمیتوانید پس از کشتن افراد تحقیق کنید، شما باید پیش از کشتن آدم ها تحقیق کنید. منابع خبری افغانستان اعلام کردند 10 تن از اعضای یک خانواده از جمله 7 طفل در منطقه خواجه بغرای شهر کابل بر اثر حمله راکتی تیاره های بدون سرنشین آمریکا کشته شدند. مرکز نمایشگاهی لندن موسوم به اکسل پس از وقفه یک ساله به علت همگیری کووید 19 در تدابیر شدید امنیتی و با حضور 830 شرکت جنگ افزار سازی می‌کنم 830 شرکت جنگ افزار سازی جهان در پایتخت بریتانیا برگزار شد. این نمایشگاه در حالی بار دیگر برای عرضه تازه ترین جنگ افزارها دایر شده که بسیاری از سلطلبان و مخالفان جنگ در برابر آن دست به اعتراض زدند. فعالان حقوق بشر می گویند که جنگ ها از این گونه نمایشگاه ها آغاز می شود و تا اینکه فعالیت های جنگ افروزانه هست جهان روی آرامش نخواهد دید. شرح بیشتر را درباره نمایشگاه جنگ افزارها از همکارمان مجتبی قاسم‌زاده از لندن بشنوید.
تکنولوژی میسایلز آرمد مرکز نمایشگاهی لندن موسوم به اکسل پس از وقفه یک ساله به علت همگیری کووید بار دیگر برای عرضه تازه ترین جنگ افزارها دایر شده است. در میانه تدابیر شدید امنیتی و با حضور 830 شرکت جنگ افزارسازی جهان
ما اومدیم تا صدای قربانیان جنگ ها را که بیشترین آسیب دیدگان تجارت سلاحن به گوش جهانیان برسونیم. جنگ ها از اینجا آغاز میشه. تا این گونه فعالیت های جنگ افروزانه هست جهان روی آرامش نخواهد دید.
بزرگترین نمایشگاه جنگ افزار در اروپا که سلط طلبان و مخالفان جنگ را در اعتراض به برپایی آن حتی زیر باران به شرق لندن کشاند.
من میدونم که امریکا و بریتانیا بزرگترین تولید کنندگان و فروشندگان جنگ افزار در جهانند. جنگ افزارهایی که هیچگاه به صلح و ثبات منجر نشده. ببینید پس از 20 سال جنگ با ترور اکنون جهان ناامن‌تر و بی‌ثبات‌تر و تروریست ها هوشمندتر شدند.
نمایشگاهی که 90% از بزرگترین جنگ افزار سازان جهان در آن مشارکت دارند و نمایشگاه معامله خون توصیف شده است.
I really believe that من معتقدم فروش جنگ‌افزار همچون تجارت برده نفرت‌آمیزه. من پرچم فلسطین رو در این تظاهرات با خودم آوردم چون بریتانیا به اسرائیل بمب و موشک می‌فروشه. با اسرائیل با اونها مردم فلسطین رو به خاک و خون می‌کشه.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، حدود 200,000 نفر در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت تولید جنگ‌افزار انگلیس فعالیت می‌کنند. اشتغال و به ویژه سود سرشار آن به پشتیبانی تمام قد دولت از آن دامن زده است. بنابر گزارش نهادهای ناظر در انگلیس، 63% صادرات بمب و سلاح در جهان متعلق به دو کشور آمریکا و انگلیس و عمده این جنگ افزارها هم به کشورهای غرب آسیا به ویژه بحرین و عربستان فروخته شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان با خبرهای رادیو داری در خدمت شما هستیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد که بروکسل به دنبال هماهنگی با اعضای این اتحادیه برای حضور دیپلماتیک در افغانستان است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با بیان این ادعا در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه همچنین مدعی شد که بحران افغانستان از زمان تصرف این کشور از سوی گروه طالبان تمام نشده است و بروکسل راهی جز تعامل با این گروه ندارد. در پی تحولات اخیر افغانستان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر هم ادعا کرده بود که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با این گروه برای خارج کردن اتباع خود، کارمندان افغانستانی و خانواده‌هایشان از افغانستان است، اما این به معنی به رسمیت شناختن گروه طالبان نیست. رئیسان جمهور ایران و روسیه برای دیدار در آینده نزدیک ابراز امیدواری کردند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در تماس تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با بیان این که به علت مبتلا شدن یکی از اطرافیانش با کرونا به قرنطینه رفته است، خواستار انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور در اولین فرصت شد. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به همکاری‌های مسکو و تهران در زمینه مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک بر ادامه یافتن این همکاری‌ها تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت که توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور را در همه ابعاد دنبال می‌کنیم. رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری دو کشور در زمینه مقابله با کرونا، از جمله در زمینه تولید واکسن مشترک، گفت که این همکاری ها باید تا ریشه‌کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد. رئیس جمهوری روسیه همچنین با صدر اعظم پاکستان و رئیسان جمهوری ازبکستان، تاجیکستان و بلاروس نیز گفتگوی تلفنی داشت که محور اصلی این رایزنی‌ها روند اوضاع در افغانستان بود. پوتین روز گذشته در گفتگوی تلفنی با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، اعلام کرد که به دلیل تشخیص بیماری کرونا یکی از اطرافیانش وی مجبور شده تا برای یک مدت معین رژیم قرنطینه خانگی را اجرا کند. رئیس جمهوری روسیه به همین دلیل در دو نشست آتی برنامه ریزی شده شورای سران سازمان پیمان امنیت جمعی و شورای رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از طریق کنفرانس ویدیویی مشارکت خواهد داشت. رئیس ستاد اردوی طالبان: اجازه وقوع جنگ داخلی را در افغانستان نمی دهیم. تظاهرات در قندهار علیه طالبان. و ادعای آمریکا درباره بازگشت القاعده به افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش هم همراهی بفرمایید. عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، میراث 20 سال حضور آمریکا در افغانستان را ناکامی در عمل به وعده‌های خود دانست. آقای حسن زاده در مصاحبه با همکارمان ذبیح الله قریشی گفت که حضور آمریکا در افغانستان حاصلی جز رسوایی نداشت. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، میراث بجا مانده اشغال افغانستان از سوی آمریکا به نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امید است که انشالله وقت خوشی داشته باشیم. همانطور که هموطنان عزیز ما می‌دانند، آمریکایی‌ها در افغانستان بعد از استقرارشان حدود 20 سال پیش انتظارها اینطوری بود که شاید آمریکایی‌ها افغانستان را بسازند و با سازی افغانستان توسط آمریکایی‌ها و همچنین 42 کشوری که به همراهشان در افغانستان آمده بود تحت عنوان فرماندهی ناتو، اینا در کنار گرفتن امنیت در افغانستان بتوانند با سازی و ساخت افغانستان به طور احسن انجام بده که متاسفانه این مسئله نه تنها در عرصه امنیت بلکه در عرصه بازسازی افغانستان بسیار اونها ناکام بودن و به خصوص همین روزها که آخرین سربازش از افغانستان بیرون رفتن باز هم تشنج و انفجار در میدان هوایی باعث شد که اینها مدیریت از و ابتکار از دستشان بره و شکست مفتزهانه را متقبل بشه از افغانستان و این بجز رسوایی چیز دیگر برای آمریکایی ها نداشت.
چرا آمریکایی ها مردم افغانستان را حتی در انگام خروج به بازی گرفتند؟
شما میدانید که آمریکایی ها بعد از این که در افغانستان شکست خورد و شکستش در افغانستان در حقیقت شکست از منطقه هست و این یک نوع واکنش بود که آمریکایی ها انجام داد در این آخرین روزها که میخواستن هم تبعی خودشان را از افغانستان به سلامت ببرن و هم کسانی را که با اونها همکاری داشتن و نحوی ترجمان بودن در مؤسسات بین المللی و آمریکایی کار کرده بودن، اونها را به نحوی از اونها از افغانستان تحت عنوان که ما شما را نجات میدیم ببرن که این خودش یک رسوایی بود و هر روز زنگ زده میشد به خانواده هایی که در میدان هوایی بیایید و وقتی در فرودگاه میرفتن در اونجا با درهای بسته مواجه میشدن و ساعتها روزها در انتظار میشستن، حتی با داخل میدان هوایی را پیدا نمیکردن و تحقیر و توهین ها زیاد بود و به همین خاطر این برخورد آمریکایی ها ناشی از همون عدم مدیریتشان برای اینکه تبعه خودشان یا هواداران و متحدان خودشان را به قول خودشان از افغانستان ببرن یک برخورد بسیار تحقیر آمیز بود. خیلی از هموطنان ما در این مسیر جان دادن و در انفجارات زخمی شدن و خانواده ها داغدار گردید و بسیار از افراد در حوادثی در اونجا زخمی شدن، پایشان شکستن و حتی روی هواپیماها سوار شدن از اونجا افتادن به پایین و این برخوردها نوع واکنش آمریکایی ها بود که نسبت به مردم افغانستان انجام دادن و میخواستن بگوین که طالبان قادر نیستن امنیت افغانستان را بگیره، طالبان قادر نیستن که حکومت را در افغانستان به دست بگیره و پیش ببره. البته که گروه طالبان وقتی وارد شد این ورودش در کابل زود هنگام بود و نمیتونست که زود مدیریت بکنه مسائل را، ولی آهسته آهسته با مشارکت دیگه احزاب سیاسی افغانستان و کسانی که تجربیاتی در اداره کشور داره اونا میتونستن که کار بکنن و این یک نوع تحقیر برای مردم به شمار میرد که انجام داد و یک بازی شد که توسط آمریکایی ها صورت گرفت و در این خصوص هم اصلا موفقیت نداشت بلکه انزجار و نفرت مردم افغانستان در پی داشت.
تبعات حضور آمریکا در افغانستان از نظر شما چیست؟
خب آمریکایی ها وقتی در افغانستان آمد با شعار امنیت برقرار کردن و همچنین بازسازی افغانستان که در هر دو عرصه متاسفانه اونها موفقیت نداشت و هر روزی که در افغانستان ماند در این 20 سال هر روز ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر میشد و از طرف دیگر هم این بی‌ثباتی و ناامنی باعث از این شد که بازسازی هم صورت نگیره و سرمایه هایی که داخل افغانستان آمد و هزینه شد توسط جامعه جهانی اونها متاسفانه یا برگردانده شود یا اینکه توسط بعضی افراد استفاده جو اونها به کشورهای دیگه انتقال پیدا کرد و بیلدینگ ها جور شد از این سرمایه های ملی و به مردم افغانستان چیزی عاید نشد و سرانجام شما دیدین که رئیس جمهور سابق افغانستان هم در آخرین کارشان از کشور فرار کرد و این خودش یک واکنش را و یک ضربه را برای امنیت، برای بازسازی در افغانستان و برای برقراری نظم به وجود آورد که متاسفانه هرج و مرج ممکن بود که دامنگیر افغانستان شود که باز هم خوشبختانه مردم افغانستان با هوشیاری عمل کرد و این باعث ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ و کشمکش و نزاع نشد و امروز اکثر ولایت های افغانستان در آرامش به سر میبره.
اکنون که خارجی ها از افغانستان شکست خورده و بیرون شده، برای تأمین ثبات چه باید شود به نظر شما که تحریک طالبان انجام دهد؟
اکنون جای آن است که ملت افغانستان و تحریک طالبان و همه کسانی که دلشان برای افغانستان می سوزه به این نتیجه باید رسیده باشند. همه هموطنان عزیز و همه کسانی که دستن در کار هستند برای وجود آوردن حکومت آینده افغانستان باید یک کار بشه که مردم افغانستان اعتماد و اطمینانشان به دست بیاید و همچنین حمایتگر حکومتشان باشه در آینده و یک حکومتی که فراگیر باشه، همه شمول باشه، قابل قبول برای مردم باشه. این باید تلاش صورت بگیره. در این زمینه باید ما هم هر کدام ما تلاش بکنیم، هموطنان عزیز در جای جای افغانستان تلاش خودشان انجام بده.
تشکر میکنم جناب آقای حباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر میکنم از شما و از همه شنوندگان عزیز. امید است که در زندگی خود موفق و سلامت باشم.
خب، گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی بود با عباس حسن‌زاده، آگاه مسائل سیاسی درباره حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و دستاوردهای این کشور از افغانستان. و این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا ساعت 3 به وقت تهران و کابل، روزتان بخیر.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنیده بودید. در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7 و 30 دقیقه بخش‌های خبری داریم که می‌توانید شنونده این بخش‌ها نیز باشیم. در این لحظه گزارش ویژه را پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اهمیت حضور مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پهنه اقیانوس اطلس، عنوان گزارش ویژه امروز. هفتاد و هفتمین ناوگروه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از طی 44,000 کیلومتر در آبهای بین المللی از طریق سواحل غربی افریقا و دریای بالتیک به سواحل ایران بازگشت و در بندر عباس مورد استقبال رسمی فرماندهان ارشد ایرانی قرار گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا در پیام بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخ ساز دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس را تبریک گفتند و از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند. فرمانده معظم کل قوا در بخشی از این پیام تاکید کردند این توانمندی ها را حفظ کنید و ارتقا دهید. نیروی دریایی ایران در شرایط تحریم در سه حوزه سطح، زیر سطح و هوا با تجهیزات راهبردی دست پیدا کرد و این موفقیت و افتخار بزرگ پاسخی معنادار به فشار حداکثری آمریکا است که در همه این سالها برای به انزوا کشاندن و جلوگیری از پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه قدرت نظامی و دفاعی تلاش کرد اما به نتیجه نرسید و اکنون ایران تنها کشور منطقه است که به صورت مستقل این مأموریت سنگین را در شرایط تحریم و تهدید با موفقیت انجام داد. ناوگروه عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مأموریت 120 روزه از سه اقیانوس هند، اطلس جنوبی و اطلس شمالی و آبراهای مهم این سه اقیانوس که مسیرهای راهبردی در حوزه ژئوپلیتیک دریایی محسوب می‌شوند، عبور کرد. امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره هدف این مأموریت می‌گوید:
مستحضر هستید که چند سال قبل در سال 88 حضرت آقا فرمودند که ما باید در دریاهای آزاد جهان حضور داشته باشیم. ما اهل تعرض به مرزهای آبی دیگران نیستیم، اما اهل حضور در آبهای آزاد جهان هستیم، چرا که آبهای آزاد جهان متعلق به همه ملت ها. این در دستور کار قرار گرفت. ما اولین سفرمون به سمت خلیج عدن رفتیم، بعد به بحث اسکورت کشتی ها در مقابل دزدان دریایی به وجود آمد، بعد رفتیم مدیترانه از سوئز عبور کردیم، بعد رفتیم سوریه، بعد از وجود تنگه جبر طارق رفتیم، از سمت شرق به سمت مالزی و اندونزی رفتیم، رفتیم دریای جنوبی چین، رفتیم اقیانوس آرام، رفتیم در بنادر چین پهلو گرفتیم، از سمت جنوب رفتیم تا کیپ تاون آفریقای جنوبی. این ماموریت‌ها در این محدوده انجام شد. همون موقع فرمودیم معظم کل قوا تدبیر فرمودن که حضور در اقیانوس اطلس هم برای ما خوب است. ما در برنامه گذاشتیم که می‌خوایم در اقیانوس اطلس دریانوردی کنیم. بلافاصله آمریکایی‌ها نسبت به این اعلامی که بنده حقیر انجام داده بودن یه موضع‌گیری کردن، کلیپ درست کردن که CNN اینو پخش کرد، یه خط کشیدن از بندر عباس به سمت از طریق دریای مدیترانه به سمت شرق آمریکا و گفتن این حدود 22000 کیلومتر میشه رفت و آمد و ایرانی‌ها با این شناورهایی که دارن توانایی انجام این کارو ندارن. ما همون موقع براشون سفارش کردیم که ما حتما در اقیانوس اطلس حضور پیدا میکنیم، بیش از اون هم که شما حد زدید حتما دریانوردی خواهیم کرد و اطمینان داشته باشید که ایرانی‌ها اگر مطلبی عنوان کنن که ما این کارو انجام میدیم حتما انجام میدیم. این در دستور کار بود تا سال گذشته تدبیر بر این شد که ما در اقیانوس اطلس سفر داشته باشیم. نیروی دریایی راهبردی در اردیبهشت ماه پیشبینی انجام این سفر رو انجام داد. ناوگروه 75 ما متشکل از ناوبندر مکشان و ناوشکن تمام ایرانی سهن عازم این ماموریت شدن. مسیر از بندر عباس حرکت کردن، اقیانوس هند رو طی کردن، رسیدن به انتهای اقیانوس هند یعنی کیپ تاون آفریقای جنوبی، دور زدن وارد اقیانوس اطلس شدن، آمدن بالا. وقتی آمدن بالا باز استکبار جهانی و همه ایادیش تحت عناوین مختلف برنامه های مختلف میگفتن که این ناوگروه میخواد ونزوئلا بره، میخواد سوریه بره، میخواد نمیدونم سلاح ببره، میخواد سوخت ببره و حالا تعابیر مختلفی که از این موضوع داشتن. همینطور در خلاصه جیجی کامل به سر میبردن. ما مسیر رو به سمت اقیانوس شمالی اطلس ادامه دادیم، عبور کردیم، رفتیم جلو و رفتیم از تنگه های مهم جهان عبور کردیم، مثل کانال مانش از بین کشورهای اروپای شمالی عبور کرد ناوگرو، رفت به در خلیج فنلاند، شمالی ترین منطقه شمالی جهان، و در بندر سن پترزبورگ روسیه پهلو گرفت و در مراسم بزرگداشت سال روز نیروی دریایی روسیه در بین کشورهای جهان که دعوت شده بودند در مراسم رژه شرکت کرد و مورد استقبال بسیار زیبای نیروی دریایی روسیه هم قرار گرفت.
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، درباره لزوم انجام این مأموریت گفت: حدود 90% تجارت ایران از طریق دریا انجام می شود و دریا امروز هم توسط بازیگران فرامنطقه‌ای و بعضاً توسط تروریسم دریایی تهدید می‌شود و این محور که محور اقتصادی ایران می‌باشد مورد تهدید بوده است. از نگاه اندیشکده راهبردی تبیین، یکی از الزامات بازدارندگی دریایی دستیابی به فناوری‌هایی است که در تولید، ساخت و کاربرد تجهیزات نظامی دریایی کاربرد دارند. فناوری‌هایی همانند سیستم‌های ناوبری الکترونیکی و ساخت زیردریایی با ماندگاری طولانی در دریا و ناوشکن‌های مجهز برای جنگ الکترونیک با توانایی استفاده از موشک‌های هدایت شونده تضمین کننده برتری کشورها در دریا هستند. این توانمندی‌ها اکنون در حوزه تخصصی صنایع دفاعی ایران به فناوری‌های بومی تبدیل شدند. وبگاه آمریکایی بزنس انسایدر در گزارشی از پیشرفت‌های نیروی دریایی ایران نوشت، امروز ایران شناورهای خود را به مأموریت‌های مختلف در اقیانوس‌ها اعزام می‌کند. ناوگروه‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون در دیگر مناطق آب‌های جهان همچون هندوستان، سریلانکا، خط استوا، جزایر اندونزی، تنگه مالاکا، دریای چین، اقیانوس آرام، کانال سوئز، دریای مدیترانه و اقیانوس هند جنوبی حضور پیدا کردند. با پیوستن ناوبندر مکران به ناوگان دریایی در ژانویه 2021 که از جدیدترین شناورهای ارتش جمهوری اسلامی ایران است، گام مهمی در جهت انجام مأموریت‌های دریایی برداشته شد. ناوبندر مکران با هدف انجام مأموریت‌های نیروی دریایی ارتش در آب‌های دوردست برای مقابله با ناامنی و دزدی دریایی، خصوصاً در منطقه خلیج عدن، دریای سرخ و تنگه طراحی شده و دارای امکانات و تجهیزات لازم برای جنگ الکترونیک، عملیات موشکی، پهپادی و اجرای عملیات ویژه است. ناوشکن سهن نیز که با عنوان پیشرفته‌ترین ناوشکن غرب آسیا که از دسامبر 2018 و ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوسته است، با ویژگی‌های رزمی همچون رادار گریزی، برخورداری از قابلیت تهاجمی و تدافعی و توان پرتاب اژدر و موشک‌های سطح به سطح و سطح به هوا، توانمندی بسیار بیشتری به این نیروی راهبردی داده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه این هفته در مراسم استقبال از ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش، با اشاره به این که فرماندهی معظم کل قوا برای اولین بار ایده رفتن به اقیانوس اطلس را تایید کردند، خاطر نشان کرد این اقدام راهبردی نیروی دریایی استکبار جهانی و در رأس آنها تروریست‌های آمریکایی را دچار ابهام راهبردی کرد. فرمانده کل ارتش همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در حاشیه مراسم استقبال از ناوگروه 75، یکی از ویژگی‌های این مأموریت دریایی را مدت مأموریت آن برشمرد که طی آن ملوانان در این 4 ماه 4 فصل مختلف را تجربه کردند و در شرایطی که از دریاهای ناآرام عبور می‌کردند از خدمات بندری استفاده نکردند و تنها به خود متکی بودند. امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره ویژگی‌های مهم این سفر میگوید:
در طول این مدت که نزدیک به 4 ماه طول کشید، 130 روز طول کشیده، توی این مدت هیچ یک از این ناوهای ما در طول این مسیر به هیچ بندری پرو نگرفتن و همه این مسیر رو تنهایی طی کردن و به سن پترزبورگ رسیدن و سپس مراجعت کردن. این خیلی نکته مهمی، ما در طول این مسیر هیچ نیازی به هیچ یک از این کشورها پیدا نکردیم و این نشانه قدرتمند بودن است در بحث دریانوردی، حضور در آب‌های آزاد جهان، ماندگاری در دریا، روحیه کارکنان، مهارت کارکنان، تجربه کارکنان، علم و دانش کارکنان، تعمیر و نگهداری در دریاها، مواجه با امواج سخت اقیانوس‌ها و ده‌ها ویژگی دیگری که در این سفر وجود داشته. ما ثابت کردیم که می توانیم هر جایی که لازم باشد و تدبیر باشد، پرچم پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در بیاریم و از منافعمون در آب‌های آزاد جهان دفاع بکنیم.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز،
همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارند تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنند. هر برنامه شنونده‌های مخصوص به خودش دارد، مخصوصاً شنونده‌های برنامه گلچین موسیقی که همینک بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می شود.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق دربار شاه هم من ز کابل می روم در گل سرخ سر
گلچین موسیقی.
امروز هم با نام خدا آغاز می‌کنیم. الهی با امید خودت. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، خوش آمدین به گلچین موسیقی امروز. سهراب سپهری میگه زندگی با همه وسعت خیش محول ساکت غم خوردن نیست، حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست، زندگی خوردن و خوابیدن نیست، زندگی جنبش جاری شدن است، از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند. از اینکه امروز هم ما را با گلچین و موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. برای پیامک های شماست که آهنگ های درخواستی خودتان فرمایش بدید، مثل دوست عزیزی که آهنگ خواستند با صدای علی اصحابی، جناب آقای احمدزاده که در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند ایرانی تقدیمشان میشه.
چشماتو وا کن و با دلت ببینم که نشسته مقابله با تو اگه گریه کرده بود دل نمی کند از تو خیلی زود عاشقت نبود عاشقت نبود عاشقت نبود گفتم دل تنگم گفتی که هوا مداری گفتم عطر تو
شنیدید با صدای علی اصحابی و درخواست آقای احمدزاده از شنوندهای خوب ما انشالله که لذت برده باشن و آهنگ درخواستی خودشان را شنیده باشن.
یک آهنگ درخواستی میخواستیم از مرتضی پاشایی میخواستیم تقدیم کنیم. علی رضا یاغیزایی، امید جوادی، سیاوش جوادی، محمد فرشانی کنیم.
تشکر میکنیم از شما دوست عزیز شنونده. آهنگ خواستند با صدای مرتضی پاشایی که در همین لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشن.
فردای با من بودنی دلگیری از من اما درگیر منی داری دل میزنی دل میکنی تا کم کم من دلت حق میدم من حال تا میفهمم داری دل میزنی دل میکنی من در تخت میدم من حال تو میفهمم نبض احساس تو میگیرم و حالت خوش نیست این دفعه نیت من خیره تو فالت خوش نیست دارم میبازم تایی داده بیدار خودم کردم که
از بغض پری میفهمم، ناراحتی قصه داری میفهمم، دل واپس فردای با من بودنی، دلگیری از من اما درگیر منی، داری دل میزنی دل میکنی